Hasta bonito besar
دوستان دعوت میکنم بعد از شنیدن چند آگهی بازرگانی برنامه که رادیو چی رو بشنوید.
شیر سالم به علاوه کاکائو، شیر کاکائو آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر کاکائو آلیس، خوشتم و طبیعی، شیر کاکائو آلیس. شیر سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر نارگیل آلیس، خوشتم و طبیعی، شیر نارگیل آلیس.
رادیو چی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای بزرگ و مهربون و سلام به همه شما دوستان خوب و شنوندگان عزیز، برنامه امروز رادیو چی رو آغاز میکنم. من لاله اکبری به اتفاق جمع صمیمی همکارانم با شما هستیم با این برنامه امروز و در برنامه رادیو چی ما در مورد جهاد دانشگاهی با شما صحبت میکنیم، یک نهاد فرهنگی، پژوهشی و آموزشی در ایران. در طول پخش برنامه 220-40-220-50-952 در اختیار شماست، میتونید با برنامه خودتون تماس بگیرید. در غیر این صورت و بعد از اتمام برنامه شماره 0930-84-188 در اختیارتونه. همونطور که عرض کردم امروز میخواییم راجع به جهاد دانشگاهی با شما صحبت بکنیم که یک نهاد فرهنگی، پژوهشی و آموزشی در ایرانه. قبل از هر چیز عرض کنم که اصلا چگونه این نهاد تشکیل شد. به دنبال حضور جمعی از دانشجویان در جلسه‌ای با حضور حضرت امام و پیشنهاد سپاه و البته طرح موضوع توسط آیت الله هاشمی رفسنجانی، مبنی بر ایجاد نهادی سازمانی در کنار دانشگاه‌ها، در واقع پایه‌های اولیه ایجاد جهاد دانشگاهی بنیانگذاری شد. در 16 مرداد سال 59 ستاد عالی انقلاب فرهنگی جهاد دانشگاهی را در راستای اهداف انقلاب فرهنگی ایران تأسیس کرد. با تبدیل ستاد به شورای عالی انقلاب فرهنگی، اساسنامه جهاد دانشگاهی هم در سال 65 بازنگری و تصویب شد. همچنین در 22 آبان سال 69 شورای عالی انقلاب فرهنگی جهاد دانشگاهی رو به عنوان پلی بین دانشگاه، بخش صنعتی و خدماتی کشور معرفی کرد. جهاد دانشگاهی در راستای اهداف و وظایف خود در سال 72 اقدام به تأسیس مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی به عنوان یک مؤسسه غیرانتفاعی از نوع دوم نمود. این مؤسسه شعبه هایی هم در سراسر کشور در واقع ایجاد نمود، مثل اهواز، رشت، اصفهان، همدان و شهرهای دیگر. برای جهاد دانشگاهی هم اهدافی تعیین شده که من به بعضی هاش اشاره میکنم، مثلا گسترش تحقیقات و شکوفایی استعدادها در سطح جامعه برای رسیدن به خود اتکایی، توسعه امور فرهنگی با همکاری حوزه و دانشگاه و گسترش طرح‌های کاربردی به منظور به کارگیری نتایج پژوهش و تحقیقات. از شما خواهش میکنم که یه بخش از برنامه رو بشنوید. باز ما هستیم خدمتتون و در مورد فعالیت‌های جهاد دانشگاهی با شما صحبت می‌کنیم.
جهاد، واژه‌ای که برای تک تک ما ایرانی‌ها کاملاً آشناست. اصلاً با پوست و گوشت ما عجین شده، گره خورده. این واژه که ریشه در تعالیم دین اسلام هم داره، در 40 سال گذشته از عمر انقلاب منشأ خیرات و برکات بسیار زیادی بوده.
از آبادانی روستاها تا سواد آموزی در کلاس‌های نهضت، از رشد و شکوفایی علم و دانش تا شرکت‌های دانش بنیان و تولید ثروت. اما در دوران بعد از انقلاب، عرصه‌های علم و دانش هم نیاز به حرکتی جهادی داشت. همین آرمان والا باعث تأسیس جهاد دانشگاهی در 16 مرداد 59 شد. جهاد دانشگاهی مؤسسه غیر دولتی که گام‌های مؤثری رو در جهات مختلف برای آبادانی و سرافرازی کشورمون برداشته.
جهاد دانشگاهی به عنوان یک نهاد علمی و فرهنگی، یکی از رسالت‌های اصلیش ارگوسازی در حوزه پژوهش، فناوری و فرهنگ بوده. جهاد دانشگاهی سعی کرده که به عنوان یک نهاد واسط پلی باشه بین دانشگاه و بین نیازهایی که در جامعه وجود داشته باشه و وجود داره.
امروزه جهاد دانشگاهی رسالت‌های مهمی در کشور به دوش داره، تا جایی که راهبردهاش در تمامی سطوح در سازمان‌ها و نهادهای حکومتی تسری داره. انجام تحقیقات کاربردی، پیگیری طرح‌های تحقیقاتی، ارائه خدمات علمی فنی، حمایت از دانشجویان و پژوهشگران مستعد، اجرای دوره‌های رسمی آموزش‌های علمی کاربردی و ایجاد زمینه‌هایی برای اشتغال بیشتر فارغ التحصیلان دانشگاهی از مهمترین وظایف این نهاد به حساب میاد.
یکی از اقدامات جهاد دانشگاهی کار و فعالیت بر روی سلول‌های بنیادین و البته درمان ناباروریه، به طوری که امروزه ایران تونسته جایگاه بسیار مهمی در منطقه و در سطح جهان داشته باشه و حرفای زیادی هم تو این زمینه برای گفتن داره.
در خصوص سلول‌های بنیادی، این دانش جدیدی هستش. خوشبختانه کشور ما جزء کشورهای محدود و محدودی در جهان هستش که این دانش رو داره. ما از سال 83 تا به امروز در این زمینه توفیق‌های بسیار خوبی داشتیم. یک امیدواری برای درمان بیماری‌های صعب العلاج و لاعلاج با استفاده از دانش سلول‌های بنیادی در حال رشد و شکلگیری هستش.
من در حال کار روی نمونه های سلول های بنیادی که در آینده تمایز به سلول های کلیوی هستند، دارم روی نمونه های در واقع مولکولیش کار میکنم. ما قصد داریم که بتونیم با تمایز سلول های بنیادی به سمت سلول های کلیوی، بتونیم از این سلول کلیوی برای بحث بیماری کلیه در واقع استفاده بکنیم.
از بعد به تأسیس مؤسسه رویا سال 1370 تا زمان فعل، ما توفیق اینو داشتیم که حدود 200,000 زوج نابارور رو پذیرا باشیم، تشکیل پرونده بدیم و اقدامات درمانی براشون انجام بدیم. نتیجه این فعالیت ما تولد بیش از 25,000 نوزاد سالم از طریق درمان ناباروری در کشورمون در مرکز رویان هستش.
اما جهاد دانشگاهی در حوزه پارک‌های علم و فناوری هم قدم‌های بلندی برداشته و تونسته با حمایت‌های لازم زمینه اشتغالزایی برای ده ها جوان با استعداد و تحصیل کرده رو فراهم کنه.
یکی از این کارهایی که الان جهاد دانشگاهی در حوزه اشتغال داره انجام میده رو بحث مشاغل خانگیه یا تولید بدون کارخونه هستش و خروجی اون بعد 20 هزار تا شغل ایجاد بشه.
سال 96 هم سال نسبتا خوبی بود. رکوردهای فروش در شرکت ها خیلی خوب زده شد و این 3000 رو تقریبا 300-400 شرکتی که الان دانش خونیان هستن به خوبی دارن در واقع فعالیت میکنن.
اما ما همکنون در دوران تحریم به سر میبریم. اهمیت جهاد دانشگاهی در این دوران بیش از پیش قابل لمسه.
ما هم به عنوان جهاد دانشگاهی که یکی از رسالت‌های اصلیمون به عنوان یک نهاد واسط اینه که یه نهاد واسطی باشیم بین دانشگاه و نیازهای جامعه، ما این رو اعلام میکنیم که میتونیم بسیاری از این مشکلاتی که ممکنه در تحریم به وجود بیاد حداقل در حوزه‌هایی که ما کار میکنیم اینها رو مرتفع بکنیم.
جهاد دانشگاهی فرزند خلف انقلاب اسلامیه. این نهاد خصوصی در 38 ساله گذشته خودش تونسته خدمات زیادی رو هم به لحاظ علمی به کشور و به انقلاب اسلامی اعطا کنه.
برای دوستانی که تازه به جمع شنوندگان ما پیوستن عرض میکنم که ما در مورد یکی از مهمترین نهادهای فرهنگی، پژوهشی و آموزشی در کشورمون صحبت میکنیم، جهاد دانشگاهی. جهاد دانشگاهی از ابتدای تشکیل خود در مسیر اقتصاد دانش بنیان قدم برداشته و البته مصداقهایی هم داره، مثل پژوهشگاه رویان. از نقاط قوت این پژوهشگاه مجاورت گروه‌های تحقیقاتی با مراکز خدمات تخصصی. در حال حاضر بیش از 70 مرکز خدمات تخصصی در کشور وجود داره و مزیت پژوهشگاه رویان نسبت به شرکت‌ها و مراکز دیگه در کشور در زمینه ناباروری، پژوهش محور بودن و دانش بنیانی بودن این مرکزه. و البته اطلاع دارید که میزان موفقیت بالایی هم در بخش ناباروری، در واقع در این بخش شما میبینید. جهاد دانشگاهی یکی از نهادهای علمی بعد از انقلاب که تجربه های خیلی خوبی هم در زمینه فعالیت های دانش بنیان داره. یکی از اهداف جهاد دانشگاهی اینه که بتونن فارغ التحصیلان رو طوری تربیت بکنن که کارآفرین هم باشن. نقش جهاد دانشگاهی در حال حاضر نقش ملموسیه و با توجه به تعریفی که در اساسنامه جهاد آمده باید پلی باشه بین دانشگاه و جامعه و جهاد دانشگاهی به خوبی میتونه این نقش رو بازی بکنه و میتونه محیطی باشه واسط بین جامعه و نیازهای جامعه. میتونه نیازهای جامعه رو مثلا تبدیل به سوال بکنه، سوالات تحقیقاتی، و اساتید و دانشجویان روی این سوالات تحقیقاتی کار بکنن و نتایج اون رو به عنوان یک شرکت که به طور مستقیم و غیر مستقیم استاد و دانشجو در اون زینف باشن عرضه بکنن. جهاد دانشگاهی به خاطر این ارتباطی که بین جامعه و دانشگاه داره، بین جامعه و صنعت داره، در واقع اعتبار خوبی هم برای خودش بین مردم و بین اساتید و دانشجویان کسب کرده و میشه از تجربیات موفق جهاد دانشگاهی در این حوزه هم به خوبی یاد کرد. جهاد دانشگاهی میتونه تعامل بسیار خوبی رو بین سازمانها، نهادها و واحدهای تحقیقاتی به وجود بیاره. در خیلی از زمینه‌ها جهاد دانشگاهی تولیدات و تجربیات خوبی هم داشته و خیلی از شرکت‌ها به راحتی میتونن در این زمینه از تجربیات جهاد دانشگاهی استفاده بکنن. اگر بحث اقتصاد دانش بنیان و مقاومتی رو پیگیری بکنیم، در واقع به مجموعه های موفقی مثل جهاد دانشگاهی و شرکت های دانش بنیان میرسیم و میتونیم با حمایت از این گروه ها به اهدافی که در نظر داریم در این حوزه برسیم. یه بخش از برنامه رو بشنوید. باز هستیم خدمت شما با برنامه رادیو چی.
رئیس جهاد دانشگاهی از آمادگی این نهاد برای تولید فناوری‌های نوین مورد نیاز کشور در بخش‌های مختلف خبر داد. دکتر طیبی در آیین افتتاح ساختمان مرکزی جهاد دانشگاهی استان یزد گفت به زودی 10 فناوری جدید جهاد دانشگاهی در حوزه پژوهش‌های نوین رونمایی می‌شود.
یکی از این فناوری‌ها همین دانش فنی تولید مواد نسوز است. الان یه کاری رو که جدید نشون دادن آتلای کامپوزیتی بود که برای اولین بار ساخته شده. خب این کار بسیار ارزنده ای است. یا داربستایی که الان تو بحث پروژه های پزشکی استفاده میشه، قرار شده با پژوهشگاه رویان روی این داربستا کار بشه و اون بحث سلول های بنیادی که میگن روی این داربستا در بدن قرار بگیره و تولید بافتا رو انجام بده. انشالله با حمایت استانداری محترم و دولت محترم بتونیم طرحهای بزرگی که اینجا در حال اجرا داریم بتونه اون طرها فناوری های مورد نیاز صنایع شما به ویژه صنایع سرامیکی و فولادی رو تامین بکنه.
ساختمان سازمان مرکزی جهاد دانشگاهی استان یزد با 4000 متر مربع مساحت و 3300 متر مربع زیربنا در 5 طبقه ساخته شده است. برای احداث این ساختمان که مجهز به 2 آزمایشگاه، سالن اجتماعات، کارگاه، 2 سایت رایانه‌ای، 17 کلاس آموزشی و 50 اتاق اداری است، افزون بر 75 میلیارد ریال هزینه شده است. رئیس جهاد دانشگاهی همچنین در نشست هیئت امنای دانشگاه علم و هنر استان یزد گفت دانشگاه علم و هنر به عنوان دانشگاهی پیشگام در ایجاد دانشگاه کارآفرین و نسل 3 در کشور با ارائه برنامه‌های مهارت محور و اشتغال محور حرکت خواهد کرد.
برنامه‌ریزی کردیم که جهاد دانشگاهی مادری از متناسب با نیازهای استان دارای فعالیت‌های شاخص و خوب باشه در حوزه آموزش. خب ما دومین دانشگاه جهاد دانشگاهی رو در استان یزد داریم، دانشگاه علم و هنر. در حوزه پژوهش و فناوری ما پژوهشکده مواد نوین سرامیکی رو ایجاد کردیم که بتونه فناوری‌های مورد نیاز صنایع سرامیکی و همچنین صنایع فولادی استان رو تامین کنه و همچنین برای اولین بار پایلوتی رو طراحی کردیم و ساختیم در زمینه تولید جرم‌های نسوز برای صنایع ایران. خب نیاز داشت که ما یک ساختار مناسبی داشته باشیم که این فعالیت‌ها در اون توسعه پیدا کنه که خوشبختانه این ساختمان امروز افتتاح شد.
جهاد دانشگاهی همطور که خدمتون عرض کردم یک نهاد فرهنگی علمی تحقیقاتیه که در ایران خدمات خیلی خوبی هم ارائه داده و خب البته تعاریفی هم برای اهداف و برنامه‌های اونها در نظر گرفته شده. جهاد دانشگاهی در حوزه‌های پزشکی و حتی فنی مهندسی موفقیت‌های خیلی خوبی داشته. من به چند موردش اشاره می‌کنم. مثلا تولید داروهای ویژه بیماری‌های عضلانی و دیابت. این داروها میتونن در درمان بیماری‌های دیابت و عضلانی مؤثر باشن که جهاد دانشگاهی تونسته به این فناوری‌ها دست پیدا بکنه. همچنین تولید آنتی‌بادی‌های اختصاصی برای درمان بیماری‌های اسهال در دام که در واقع توسط پژوهشگاه رویان اصفهان این دستاورد حاصل شده که در حوزه پزشکی است. همچنین تشخیص زودرس سرطان که یکی از کارهای پژوهشگاه ابن سیناست که به نتیجه خوبی هم رسیده و منتظر اعلام نظر وزارت بهداشت هم هستند. به بعضی از دستاوردهای جهاد دانشگاهی در حوزه فنی مهندسی هم اشاره می‌کنم. یکی از این دستاوردهای جهاد دانشگاهی راه اندازی خط تولید مته‌های حفاری 3 دندان است که 5 سال کار تحقیقاتی شده در این حوزه و البته گواهی تایید این فناوری هم گرفته شده و با بهره گیری از این تکنولوژی جدید میتونن به تولید این مته‌ها دست پیدا بکنن. یکی دیگر از کارهاشون در حوزه فنی مهندسی دانش ساخت و طراحی پایلوت تأسیسات نمک‌زدایی از نفته. نفتی که از زیر زمین میاد دارای بخش زیادی آب و آب نمکه که در واقع با این دستاورد میتونن نمک زدایی بکنن از نفتی که از چاه نفت به دست میاد. در زمینه رفع آلودگی های نفتی بعد از عملیات های حفاری هم در واقع جهاد دانشگاهی به دستاوردهای خوبی رسیده. یعنی تونستن با استفاده از باکتری های نفتخوار آلودگی های نفتی رو که برای محیط زیست هم بسیار مضر رفع بکنن. طراحی و ساخت فرستنده دیجیتالی روستایی هم از دیگر اقدامات جهاد در سالهای گذشته بوده که خیلی از روستاها این سیگنال ها رو دریافت نمی کردن و مجبور بودن که ماهواره نصب بکنن که مشکلات خاص فرهنگی خودش رو داشت. این پروژه در یکی از روستاهای اطراف تهران آزمایش شده و با موفقیت هم به اتمام رسیده. البته پروژه های تحقیقاتی دیگری هم دارن که در سالهای آینده مورد بهره برداری قرار می گیره. مثلا استفاده از قیر طبیعی در کرمانشاه برای تولید کربن اکتیو با ظرفیت 1000 تن در سال. یه بخش از برنامه رو لطفاً بشنوید. باز هستیم خدمت شما با برنامه رادیو چی و با موضوع فعالیت‌های جهاد دانشگاهی.
اداره این چیز پست
چی؟
پست
چی میگی بابا؟
بابا میگم پست چی؟
آها گرفتم، پست چی؟ من یه پستچی‌ام که نامه‌های برگشت خورده ی سالهای پیشو براتون باز میکنم و میخونم.
سلام مرتضا جان، امیدوارم حالت خوب باشه. خدا رو شکر منم حالم خوبه. امروز که این نامه رو برات می نویسم کمی از کسالتم کم شده و کمی بهترم. ببین عزیزم، ایده و طرحت رو خوندم. ایده خیلی خوبیه ولی خیلی جای کار داره. در واقع چند جایش نقص داره که میتونم تا جایی که از دستم برمیاد بهت کمک کنم که مرتفعشون کنی. همین که دغدغه محیط زیست داری خودش به اندازه یک کافی جای تقدیر داره. اما یک موضوع رو فراموش نکن. شما امسال کنکور داری و طبیعتاً طبق شناختی که من ازت دارم و طبق حرفایی که خودت در نامه قبلیت نوشتی، کنکورت به قدر کافی برات مهم هست. پس اولین چیزی که باید بهش دقت کنی اینه که زمانت رو درست مدیریت کنی که هم بتونی به طور کامل به درس و مشقت برسی و هم به ایده و طرحت. از طرفی برای ایدت و به ثمر رسوندنش من پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی رو پیشنهاد میکنم. در این که این پژوهشکده چی هست و چی کار میکنه میتونی تو اینترنت به اطلاعات خوبی برسی و اگر سوالی داشتی که نتونستی جوابش رو پیدا کنی حتما از من بپرس تا راهنماییت کنم. در مورد تقویت و برطرف کردن نقصهای طرحت هم به محض اینکه کسالتم برطرف شد باهات حرف میزنم. اما خودت هم تو این مدت با دید انتقادی به طرحت نگاه کن تا بتونی نقص‌های احتمالی دیگر رو پیدا کنی. پس تا بعد. امضا مجتبی کریمی.
دوستان خوبم، به دقایق پایانی برنامه امروز رادیو چی رسیدیم. در برنامه امروز شما را آشنا کردیم با فعالیت‌های جهاد دانشگاهی که یک نهاد فرهنگی، پژوهشی و آموزشی در ایرانه. در قسمت‌های قبل برنامه به دستاوردهایی اشاره کردیم که در حوزه‌های فنی و پزشکی در واقع محققان جهاد دانشگاهی به اون دست پیدا کرده بودند. از دیگر برنامه‌های این نهاد هم تحقیق در مسائل گردشگری در کشور، شناسایی موانع کسب و کار شرکت‌های دانش‌بنیان و در واقع پویش بزرگ خانواده است تا بتونن بسیاری از مشکلات خانوادگی رو مورد ارزیابی قرار بدن و در اختیار مسئولان اجرا بذارن. سالهای گذشته جهاد دانشگاهی در زمینه اشتغال و کارآفرینی هم فعالیت‌های خیلی خوبی رو داشته که بتونن در واقع در این حوزه از مشاغل خانگی هم حمایت بکنن. یعنی علاقمندانی هستن که دلشون میخواد فعالیت بکنن، در حوزه تولید فعالیت داشته باشن، اما نیاز به حمایت دارن. آسیب شناسی فرصت ها و زمینه های اشتغال و کارآفرینی از دیگر رشته هایی است که جهاد دانشگاهی به اون توجه داره. به هر حال دنیا حرکت سریعی رو به سمت اقتصاد و صنایع فرهنگی شروع کرده. کشور ما هم باید زیرساخت‌های خودش رو در این حوزه تقویت بکنه و شاید یکی از این زیرساخت‌ها توجه بیشتر به شرکت‌های دانش بنیاد. ممنون از همراهی و همدلی شما با برنامه امروز رادیو چی. اگر مایلید این برنامه رو بشنوید یا برنامه‌های دیگر رادیو رو به سایت شبکه رادیویی جوان مراجعه کنید. radiojavan.ir و صفحه رادیو چی. از همه عزیزانی که برای اعتلاع و موفقیت و سازندگی این کشور زحمت می‌کشند آرزوی موفقیت دارم. خداحافظ.
دقیقاً کجایی؟ نه، دقیقاً اهل کجایی؟ کدوم شهر؟ کدوم روستا؟
شیراز، خیابون جنگل،
آبادان.
خب حالا خودتونو معرفی بکنید لطفاً.
احمد رنجه،
کاملیا،
ایمان،
الیکتی. نام من آمینه.
نه نه ببخشید، منظورم اینه که شهرتونو معرفی بکنید.
روستای زیبا در استان چهارمحال و بختیاری، روستای مارکده. این روستا
نه، شما با هر زبون زنده و بین المللی که بلدی این کارو بکن. انگلیسی، عربی، ایتالیایی، روسی، پرتغالی، فرانسوی، چینی، کره، ژاپنی، اردو، مجری، هلندی، هندی. آقا اصلا هر چی، هر زبانی که بلدی همون شکل شهرتو معرفی میکنی.
اصفهان culture. What can I experience in Isfahan that will give me some culture?
So Imam Square. Now Imam Square is 20 acres of bazaars, fountains.
اصلا میدونی اصل ماجرا چیه؟
شما از طرف شبکه رادیویی جوان دعوتید به معرفی دیدنی‌های محل زندگیتون به دنیا.
حالا چطوری؟ اینطوری که گوشیتون رو برمی‌دارید، از مناطق گردشگری و طبیعی محل زندگیتون به مدت 60 ثانیه فیلم می‌گیرید و به یکی از زبان‌های بین‌المللی و زنده دنیا شهرتون رو به همه معرفی می‌کنید. فیلم‌های 60 ثانیه‌ایتون رو بفرستید برای ما به صفحه @radiojawan.ir و یا فیلم‌ها رو توی صفحه خودتون بارگذاری بکنید با هشتگ ایران من با زبان تو ما رو خبردار کنید.